مایل هستند که به دلیل سوداوری بهتر کالای خارجی رو که قیمت مصرف کننده شاخصی نداره، اصطلاحاً قیمتش گم هست، به مصرف کننده پیشنهاد بدن و از این مسیر سود بیشتری رو عاید خودشون بکنن. ببینید، نیاز داریم یک فرهنگ سازی در این خصوص انجام بشه. فرهنگ سازی هم کوتاه مدت نیاز داریم، هم بلند مدت. وقتی که کالای ایرانی فروخته میشه، قطعاً مباحثی که آقای مهندس درفشار هم بهش اشاره داشتند، بحث مشغول شدن کارگر ایرانی به کار، بحث گردش و چرخش چرخ اقتصادی مملکت، همه اینها نیاز به فرهنگ سازی داره. یعنی من مصرف کننده داخلی باید به این نتیجه و باور و فرهنگ برسم که انتخاب من در خصوص کالای ایرانی چه مزیت‌هایی رو برای جامعه‌ای که دارم درش زندگی می‌کنم خلق می‌کنه. مباحثی که در این خصوص مطرحه، قیمت تمام شده رو من اگر بخوام بهش اشاره بکنم، الان ظرفیت‌های خالی بسیاری در واحدهای تولیدی داخل هست. اصولاً با 30-40% ظرفیت تولید دارن تولید حال حاضرشون رو انجام میدن و این قیمت تمام شده کالا رو بالا میبره. وقتی که فرهنگ سازی بشه، حتی برند سازی بشه در خصوص کالای داخل و جامعه به این باور برسه که با خرید کالای داخلی هم منفعت ریالی میبره به خاطر ارزان بودن کالا، هم مسئولیت اجتماعی خودش رو انجام میده، این باعث میشه ظرفیت های تولید همواره رو به رشد باشه و اوورهد و سرانه‌ای که در واقع داره یک واحد تولیدی به واسطه کاهش تولیدش به محصول خودش در واقع اختصاص میده، این کم و کمتر بشه. از یک طرف حاشیه سود بیشتری خواهد داشتون واحد تولیدی، از یک طرف دستش روی قیمت باز خواهد بود، میتواند از نظر قیمتی رقابت بکند با کالای وارداتی خارجی و از این حیث عرصه رو بر اونها تنگ بکنه. این در واقع نیاز هست که این فرهنگ سازی هم توسط خود واحدهای تولیدی اتفاق بیفته. شاید رایزنی هایی با آموزش و پرورش، با دانشگاه ها بخواد اتفاق بیفته. باید لمس بشه. خیلی از دانش آموزان ما با مباحث تولیدی آشنا نیستند. خب اگر بیان واحدهای تولیدی رو به عنوان واحدهای درسی از نزدیک ببینند، این به عنوان یک فرهنگ نهادینه میشه. خیلی از پتانسیل های تولیدی ما علل خصوص لوازم خانگی کوچک از دید مصرف کننده پنهانه. به واسطه گران بودن شبکه های اطلاع رسانی از جمله صدا و سیما، حتی نشریات، صدای تولید کننده آنطور که باید و شاید به گوش مصرف کننده نمیرسه. پس این فرهنگ سازی هم که لازمش وجود این شبکه هاست، قطعا میتواند با کاهش هزینه هایی که به هر حال صدا و سیما، نشریات میتوانند پا پیش بگذارن و از این حیث مسئولیت های اجتماعی خودشون رو که وظیفه ذاتیشون هم از در واقع انجام بدهند و ما بتوانیم به عنوان واحدهای تولیدی صدای خودمون رو از ابتدا به گوش مصرف کننده برسونیم، حقوق اونها رو در واقع منعکس بکنیم، ببینیم که خدمات پیش از فروش یعنی چه. آیا مشتری بایستی اطلاعات قبلی رو از محصولی که میخواد مصرف بکنه داشته باشه؟ به چه شکل؟ خدمات حین فروش به چه شکله؟ ما شاید نیاز داشته باشیم که اصلاح ساختاری در خدمات حین فروشمون داشته باشیم. در خیلی از موارد مشتری راضی نمیشه از کیفیت فروش اون فروشنده. و بحث خدمات پس از فروش هست که خوشبختانه در سالهای اخیر تعداد واحدهای تولیدی که بست شبکه خدمات پس از فروش دادن به شدت گسترش پیدا کرده. بله. و این جای خوشبختی داره. امروز روز ظرفیت‌های تولیدی بایستی دیده بشه که اگر ما میگیم در بحث جاروبرقی در بازار حدوداً در سال نیاز بازارمون بله. اندازه بازارمون حدوداً 1,300,000 تا 1,400,000 دستگاه بله. جارو برقی هست، چرا باید واحدهای تولید داخل واقعا با 1/3 1/4 ظرفیت تولیدشون صرفاً بله حدوداً مثلا 300,000 تا 400,000 دستگاه از
و
این
بقیه خارجی تامین
بله و این باز. راه رو برای ورود کالای خارجی باز میکنه. حالا بله. مباحث دیگری هم هست ان شاء الله در
فرصت دیگه. آقای دورافشار در خدمت شما هستیم در مورد ظرفیت تولید محصولات کوچک لوازم خانگی، ممکن برای ما توضیح بدین؟ حالا آقای محمودی اشاره کردن به جارو برقی، اما ما این محصولات رو خیلی متنوع و زیاد داریم در منزلم، خیلی از اینها رو استفاده میکنیم. میخوام ببینم مجموعاً چقدر ما تولید داریم، چقدر مصرف داریم و پتانسیلمون برای تولید چقدره؟
اصلا خدمت شما که چون لوازم خانگی کوچک یک طیف وسیعی رو در بر میگیره و طبیعتاً تولید کننده های داخلی روی همه این طیف سرمایه گذاری نکردن، ما اقلام اصلیش رو اگر اجازه بفرمایید انتخاب بکنیم، اقلام اصلی لوازم خانگی کوچک حالا یا استراتژیک یا نیمه استراتژیک هستن، عبارت است از جاروبرقی هستش، چرخ گوش هستش، پنکه هستش، بخاری هستش، آبی بگیری هستش. اینها مواردی هستن از لوازم خانگی کوچک اقلام اساسی رو تشکیل میدن.
بله.
سرمایه گذاری های بسیار خوبی در خصوص تولید این محصولات انجام شد.
بله.
و پلوپاز هم بشه زم. من خدمت شما به صراحت عرض میکنم در مورد اون 1,200,000 تا 300,000 عدد جاروبرقی مورد، یعنی اندازه بازار که آقای محمودی بهش اشاره کردن، به راحتی یه چیزی حدود 1,000,000 تو دستگاهش ظرفیت نصب شده هست.
بله.
در مورد پنکه تمام نیاز مملکت ظرفیت نصب شده داره. در مورد پلوپز نیاز مملکت ظرفیت سرمایه گذاری شده هست. همینطور در مورد بخاری برقی، همینطور در مورد چرخه‌گوش. یعنی در مورد کالای اساسی هیچ گونه مشکل ظرفیتی نیست. حتی من خدمت شما بگم یکی از واحدهای ما که حالا اسم نمیبرن که حالا تو تبلیغات داشته باشه،
بله،
یک کارخانه و یک مرکز بزرگ طراحی مهندسی ایجاد کرده،
بله،
برای تولید محصولات جدید، برای تولید 10 محصول جدید در سال که به لحاظ وضعیت بازار که در همه ممالک وقتی که قیمت نفت میره بالا، درآمد مملکتی میره بالا، اسباب خوشبختیشون میشه مال ما، اسباب بدبختیمون شدیم اتفاقی که قیمت نفت رفت بالا، باب شیرازی اقتصاد ما رو برهم زد، از جمله بحث مربوط به لوازم خانگی کوچک، ظرفیت ها اصلا مورد استفاده قرار نمیگیره. حتی ظرفیت های طراحی ما مورد استفاده قرار نمیگیره. یعنی مملکت آمده سرمایه گذاری کرده، جوانه کرده ما الان قادر به طراحی از ایده تا محصول، اصلا محصول میره بازار، درخواست بازار قرار میگیره. همه اینها در سایه نداشتن فرهنگ مسئولیت اجتماعی لوس شد. آقای محمودی اشاره کردن در خصوص حاشیه سود برای فروشنده. فروشنده های محترم که من خدمتون از همجا سلام عرض میکنم، بدونن اینها بال دوم تولید هستن. یعنی تولید بدون فروشنده و بدون شبکه فروش اصلا محلی از اعراب نداره.
درسته.
فروشندگان دو تا مسئولیت دارن، همونطور که تولید کننده داره. یک مسئولیت خاص که باید سود خودش رو در نظر داشته باشه و یک مسئولیت اجتماعی.
بله.
به مردم به کالای بهتر هستش و مسئولیت اجتماعیش رو برطرف کنه. این مسئولیت اجتماعی از این رفت کالای قاچاق آمده، چون حقوق عوارض گمرکی نمیده، حاشیه سود بالایی برای وارد کننده داره، سود بیشتری رو به توزیع کننده میده.
بله.
قوانین هم که ماشاءالله الا ماشاءالله اصلا هیچ گونه کارایی نداشتن و کسی سراغشون نمیرفت. تولید زلیل 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 بدبخت، قاچاق بعدی قوی و قوی تر شد، سازوکار اجتماعی رو از بین برد.
بله.
بنابراین ما اگر که واقعا مردم ما کمک نکنن، این مردم هم تولید و هم فروشنده هم مصرف کنن، دست به دست هم دیگه ندن، نمیتونیم مملکت رو انتظار داشته باشیم دارای رفاه بشه، دارای شغل بشه، دارای کارآمدی بشه.
بله.
اما در بحث خاص سوال شما از میکنم خدمت، هیچ گونه محدودیت، هیچ گونه مشکلی در خصوص تولید اقلام اساسی لوازم خانگی کوچک در مملکت نیست. من اینجا به صراحت به عنوان مقام مسئول دارم خدمت شما دارم عرض میکنم.
بله.
مسئول انجو البته نه مسئول بله. که کالای ایرانی اگر کیفیتش بهتر از کالاهای مشتری خارجی در اون رنج قیمتی نباشه قطعا بدتر نیست.
بله.
دو خصوص خریدار میدونه که یک سازمانی پشتش هست برای تامین خدمات برای سرویس دهی.
بله.
و به خیال راحت میتونن کالا رو بخرن.
آقای دورافشار خیلی متشکرم از این توضیحاتی که فرمودین، اما من یک گله دارم به تولید کننده های محترم که ده. وقتی ما به مراکز خرید لوازم خانگی مراجعه میکنیم، حالا دو جایی رو که من دیدم، یکی امین حضور هست، یکی این محدوده قلهک و شریعتی هست، میبینیم که فروشگاه های خارجی با تابلوهای بسیار بزرگ، فروشگاه های بسیار شیک در خدمت مردم هستند و فروشنده ها آموزش دیده، نحوه برخورد درست و سعی میکنن که بازار رو از آن خودشون بکنن. در مورد کالاهای ایرانی متاسفانه ما این رو نمیبینیم و این باعث میشه که به هر حال بازار در دست اونها باشه. یه مقدار ما باید خودمون هم روی این قضیه توجه داشته باشیم.
خیلی
کوتاه.
تولید کننده سر در تولید سرمایه‌گذاری کرده، در ماشین‌آلات، در انبار مواد اصلیه، پول زیادی با توجه به عزیز بازار نداره به سرقفلی‌های چند میلیاردی بخره.
بله.
اما وارد کننده ها هزار ماشاءالله هزار ماشاءالله خدا براشون بخواد آمدن سرمایه‌شون رو در راه عرضه و اینجور ارزم بزرگ مسائل اومدن سرمایه گذاری کردن.
خب به هر حال باید به این نکته هم توجه کافی بشه. از شما خیلی ممنونم آقای دورافشار. خیلی سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
در مورد موضوع برنامه تو میخواستم صحبت کنم. کالای ایرانی، خودم یه تولید کننده هستم، بعد کالای ایرانی هم کالایی که ما درست میکنیم و تو بازار هستیم نسبت به کالای خارجی چیزی کم و کسر نداره، یعنی ما هم قابلیتش داریم و هم توانایی داریم که تولید داخلیمونو در حدی ببریم که قابل رقابت باشن با کالای خارجی. ولی چیزی که هستش، من فکر میکنم اون فرهنگ سازی بعدی بوده که از اون اول در بین مردم بوده و اون جور که باید شاید یه تبلیغ درستی در مورد کالای ایرانی نشده و ذهنیت بدی که مردم دارن. من فکر می‌کنم اگه اون تبلیغه و اون فرهنگ سازی درست بشه خیلی از چیزام درست میشه و چیزی تنها چیزی که هست و من به شخصه به عنوان یه تولید کننده کوچیک باش درگیر هستم اون موانعی که سر راه تولیده.
آقای آرش قبادی از شهرستان کوار هم برام نوشتن وقتی تلویزیون تبلیغ کالای خارجی میکنه کالای ایرانی جا نداره. البته که تولید و کالای ایرانی لنگ میزنه. من تا حالا از کالای ایرانی استفاده کردم یا اینکه از کالاهایی که تولید مشترک هستن استفاده میکنم و مشکلی هم ندارم. یکی دیگه از دوستان گفتن که لوازم خانگی ما، جارو برقی، یخچال، کولر، ماشین لباسشویی، آب میوه‌گیری همه ایرانی و کیفیت خوب دارن. دیگه چی میخواید؟ آقای محمد مدحی‌زاده از یزد این رو برام نوشتن و یکی دیگه از دوستان هم نوشتن به نظر من شکیل بودن و کیفیت خیلی تاثیر داره و قیمت تبلیغات صدا و سیما هزینه‌اش بسیار بالاست. به همین خاطر هست که بعضی وقتا مردم برند ایرانی رو کم رنگ میبینن. آقای شجاعی از مشهد مقدس این رو برای ما نوشتن، ازشون سپاسگزاریم. برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای محمودی. فرصتمون زیاد نیست آقای محمودی، بفرمایید.
خواهش میکنم. در فرمایشات آقای دورافشار بحث سرمایه گذاری برندهای خارجی در شبکه توزیع در واقع به جای یا در مقایسه با سرمایه گذاری تولید کنندگان در زیرساخت‌های تولید اشاره شد.
بله.
خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که تولید کنندگان داخلی هم نسبت به تأسیس برند شاپ ها و فروشگاه های اختصاصی اقدام کردند، ولو اینکه این تأسیس بسیار پرهزینه بوده، اما به هر حال شاهد این هستیم که برخی از برندها مثل پارس خزر، مثل اسنووا، مثل هستن تولید کنندگانی که وارد این وادی شدند و نسبت به تأسیس حتی میتونم بگم صدها برند شاپی که انحصاراً جنس ایرانی و جنس اون برند رو در واقع میفروشن اقدام کردن. این حرکت خجسته و مبارکیه، انشالله این رو همه تولید کنندگان اهتمام ویژه بهش ببرزن. بله. چون نزدیک شدن به مصرف کننده نهایی و منعکس شدن صدای تولید کننده توسط این قبیل از فروشگاه ها و فروشندگان که ارتباط مستقیمی خودشون با تولید کننده دارن، میتواند خیلی از دغدغه های مصرف کنندگان رو پاسخگو باشد و ابهامات احتمالی رو که اونها در خصوص کالای ایرانی خواهند داشت به راحتی برطرف بکنه. خواهش من از مصرف کنندگان هم این هست که این فرهنگ رو که ایرانی، کالای با کیفیت ایرانی بخر رو همواره سر لوحه انتخاب‌های خودشون داشته باشند.
بله.
امروزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، برند شاپ‌ها و فروشگاه‌های اختصاصی تولید کنندگان در اقصا نقاط کشور این آمادگی رو دارند. خوشبختانه جهتگیری خوبی هم از مسئولین این فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد هستیم که این امکان رو در اختیار مصرف کننده می‌گذاره که با اطمینان خاطری و با حتی مقایسه بهتری نسبت به انتخاب کالای ایرانی خودش در واقع گام برداره و با اطمینان خاطری چه از حیطه قیمت و چه از حیطه کیفیت این انتخاب رو انجام بده.
بله. آقای زمانی از اصفهان نوشتن تا وقتی که از کیفیت کم بکنیم و قیمت رو بالا ببریم هیچ جایگاهی برای رقابت نداریم. خود من هم یک تولید کننده هستم از اصفهان. اگه دوست ندارید نخونید ناراحت نمیشم. نه چرا نخونیم، ما پیمک شما رو هم میخونیم. شما یک شنونده محترم هستین که نظرتون رو به ما گفتین. اما آقای محمد پناهلو از بدل‌آباد خوی بر ما نوشتن از وسایل و لوازم ایرانی استفاده میکردم و هنوز هم میکنم و در آینده هم از این وسایل استفاده خواهم کرد چون راضی هستم. ازشون بسیار سپاسگزاریم. و یک پیمک خیلی خوب داریم، جناب آقای پناهلو هستن باز، گفتن که از کالای ایرانی استفاده میکنم چون استفاده از کالای ایرانی یعنی ایجاد شغل برای بچه هامون و جوانان کشورمون. ما ازشون سپاسگزاریم که لطف کردن این پیمک رو برای ما فرستادن.
دوستان عزیز شنونده، ما همچنان در خیابان امین حضور هستیم و یکی از افرادی که توی این پاساژ ما باهاشون برخورد کردیم، پاساژی که اومدیم در بخش اول در مورد فردی که فروشنده بودن، فروشنده لوازم خانگی خرد با برند ایرانی. آقا سلام.
سلامت باشین، زنده باشین.
متشکرم. به من بگید که دنبال چی اومدی؟
والا اومدیم یکی دو قلم جنس بخریم.
یکی دو قلم یعنی چی؟
خوردریز می‌خوایم دیگه.
خوردریز
مخلوط کنه، یه دونه چرخه گوش رو از این چیزا.
خب خارجی یا ایرانی؟
باید ببینم چجوریه دیگه، ببینم چی انتخاب میکنم.
اصلا مهم نیست ایرانی یا خارجی.
قبلا گرفتم، هم ایرانی گرفتم هم خارجی گرفتم. مثلا چند سال پیش داروبرقی پارس خزر گرفتم واسه بابام اینا، خیلی عالی، الان 3-4 سال داره کار میکنه. یا مال خودم پیارسا بخاری آبسال گرفتم، خیلی راضی ام ازش.
خب به من بگید که همون جاروبرقی که دارید میگید با نام و نام ایرانی خریدید چه مزیتی نسبت به خارجی داشت؟ قیمتش با کیفیتش همخوانی داره؟
والا قیمتش از برندهای خارجیمون یه خود ارزان‌تر بود چون چند سال پیش بود، ولی اول از اینکه کیفیتش خیلی عالیه، دو خدمات بعد از فروشش چون ایرانیه خیلی بیشتر در دسترسن تا خارجی‌ها.
اگه خارجی بودی چه اتفاقی می‌افتاد؟
بعضی وقتا که بحث تحریم به وجود میاد، شما به خاطر یه پیچه چه دفعه باید اون دستگاه رو کلا بذاریش کنار چون وارد نمیشه، گیر نمیادش.
خب دوستان عزیز شنونده، شما چی مصرف کننده لوازم خرد خانگی اون هم با نام و نام ایرانی هستید، نقاط مثبت و منفی این لوازم چی هست؟ بیایید امروز به برنامه کالای ایرانی و نظراتتون رو مثل همیشه با ما در میون بگذارید.
شنونده برنامه کالای ایرانی از رادیو اقتصاد باشید. کالای ایرانی
خیلی با متشکریم از سرکار خانم علاقه مند گزارشگر برنامه. یه جمع‌بندی خواهیم داشت از جناب آقای محمودی که عضو انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی است.
خواهش می‌کنم. در خصوص کیفیت دوستان در این گزارش آخر صحبت کردن. ببینید ما الان واحد تولیدی داریم که در حال حاضر با ظرفیت تولید 1,000,000 دستگاه داره تولید میکنه. ظرفیت نصب شدهش در حدود 3.5 تا 4,000,000 دستگاه در سال لوازم خانگی کوچک است. من وقتی سفری به اروپا داشتم محصول پلوپز این واحد رو در واقع فروشگاه زنجیره‌ای اونجا دیدم، واقعا یه حس خیلی خوبی به آدم دست میده. وقتی میبینه در کشورش داره محصولی تولید میشه که دارای استاندارد CE هست و اجازه توزیع در اتحادیه اروپا رو داره، اما این مبحث در واقع متاسفانه در داخل کشور به واسطه عدم اطلاع رسانی و محدود بودن شبکه‌های اطلاع رسانی مقفول واقع شده از دیدگاه مصرف کننده.
بله.
واقعا باید یه همت عالی اتفاق بیفته، صدای تولید کنندگان و زحماتی که بابت کیفیت و تولید دارن میکشن به گوش مصرف کننده برسه که قطعا تاثیرگذار خواهد بود در انتخاب نهایی در واقع مصرف کنندگان عزیز. اگر امروز از اقتصاد مقاومتی داریم صحبت میکنیم و سرفصل همه امورمون هست، واقعا باید مقاوم سازی بکنیم واحدهای تولیدی رو. اگر بانک ها پا پیش نگذارن بابت ارائه تسهیلات کم سود و کم بهره و با در واقع ترم بلند از نظر بازپرداخت، اگر مردم گام پیش نگذارن بابت نهادینه کردن این فرهنگ که کالای داخلی مصرف بکنند، خب ما چطوری بتونیم واقعا بنگاه‌های اقتصادیمون رو مقاوم سازی بکنیم؟ جمع‌بندی من در این چند جمله خواهد بود که از یک طرف بنگاه‌ها باید سعی بکنن ارتباط خودشون رو با مصرف کنندگان نهایی بیشتر بکنن، از یک طرف مصرف کنندگان هم باید به مسئولیت تا اجتماعی خودشون واقف باشن.
بله.
و دولت هم به عنوان در واقع مجری خیلی از سیاست‌ها در کشور بایستی تسهیلاتی رو چه در مباحث گمرکی چه در مباحث بانکی جهت مقاوم سازی بنگاه‌ها در واقع کمک بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای محمودی. دوستانی که برای ما پیامک فرستادن گفتن ما سطح تکنولوژی اون پایین هست. بله، ما میتونیم که در زمینه تولید لوازم خانگی سطح تکنولوژی رو بالا ببریم، نباید نگاه منفی داشته باشیم. و خیلی ممنونم از شما دوستان خوب شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودید. پیامک ها رو برام فرستادید، از طریق تلفن ما رو همراهی کردید. از جناب آقای محمودی هم بسیار سپاسگزاریم که همراه ما بودن و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
روزتون پر انرژی آغاز بشه،
زنگ بیداری،
برای اینکه از اخبار اقتصادی قبل از همه مطلع بشی،
میرسه وقتی حس تازه داری،
برای اینکه نبض بازار رو قبل از همه بگیری،
دوباره خورشید،
برای اینکه با افراد موفق آشنا بشی،
به در میکوبه،
و خلاصه اینکه اگر میخواین صبحتون رنگی 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 باشه،
آسمون میگه حال دنیا خوبه،
پیشنهاد ما به شما شنیدن روز از نوع رادیو اقتصاده.
زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه، زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه.
روز از نو
با هر تپش دنیای ما باسترانه می سازه به رنگ صلح و صفا، دست خدا باز دوباره از نو داره واسه ما یه روز خوب میاره.
شنبه تا چهارشنبه از 6:30 تا 8 صبح روز از نو،
یه روز خوب.
Thank you.
آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، برنامه ارمغان طبیعت رو از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم حضور شما میکنیم. ما در روزهای فرد، روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه با موضوعات مرتبط با دام، طیور و آبزیان در کنار شما هستیم تا ضمن افزایش آگاهی شما شنوندگان عزیز در رابطه با محصولات این حوزه ها بیشتر در رابطه با این موضوع با مسئولان مرتبط صحبت کنیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 با ما در ارتباط باشید و موضوعات مربوط به خودتون رو با ما در میون بگذارید تا ما هم از طریق مسئولان اونها رو پیگیری کنیم. بلدرچین از جمله پرندگان محبوبیه که بسیاری از افراد علاقه‌مندن یک پرورش دهنده این پرنده باشن. پرورش بلدرچین هم میتونه به عنوان یک شغل ثابت مورد توجه قرار بگیره و هم یک شغل جانبی در کنار کار اصلی افراد برای زمانهای بیکاری تلقی میشه. اصفهان در زمینه پرورش بلدرچین علاقمندان بسیاری داره. کارگاه ها و فضاهای آموزشی فراوانی برای آموزش پرورش بلدرچین در این استان راه اندازی شده و بسیاری از فعالان این بخش در این استان تونستن موفقیت های زیادی رو در این بخش به دست بیارن. برای همین امروز قراره در مورد پرورش بلدرچین در استان اصفهان صحبت کنیم.
روستای مشهدکاوه از توابع شهرستان شادگان. برم جلوتر ببینم چه خبره. یه جوان عزیز خب در رو باز کردن، بریم داخل. با اینا بلدرچینه، چقدر اینا خوشگلن. سلام عزیزم.
سلام علیکم.
حال شما؟
ممنون.
خدا قوتت بده.
سلامت باشی.
یه جوان خوشتیپ، خوش اخلاق، خوش خنده که اقدام به پرورش بلدرچین کردن. اولا من به شما تبریک میگم، دوما این که چی شد دست به این اقدام زدی؟
والا ما خب همونجور که داشتیم تحصیل میکردیم و کارهای تحصیلی رو انجام میدادیم.
خب رشته تحصیلی تو؟
من فارغ التحصیل ارشد تکنولوژی آموزشی هستم.
ارشد تکنولوژی آموزشی؟
بله بله.
دنبال میز نگشتی؟
دنبال کار دولتی هستیم، ولی توی شرایط همه کسایی که مدرک میگیرن بلافاصله سر کار نمیرن. خب ما دنبال کار آزادم همزمان بودیم و خب خدا رو شکر با کمکایی که خانواده کردم تونستیم فعلا این کارگاه رو اندازی کنیم تا انشالله ببینیم در آینده چی میشه.
به سلامتی. چند تا خواهر برادر هستی؟
ما 5 تا.
کجا مشغولن؟ چیکار میکنن؟
دوتاشون که تو مقطع دکتران، یکیشون دبیرن همزمان دانشجوی مقطع دکترا زبان ادبیات عربن، یکیشون هم دانشجوی دکترا تو دانشگاه شهرکرد هستن.
ایشون درود بر شما. 5 تا فرزند همه تحصیل کرده، واقعا باید به شما تبریک گفت. خب سنتون رو پرسیدن؟
من 27 سالم.
از کی شروع کردی؟ چی شد اقدام کردی؟ نترسیدی و یا علی گفتی و کارت رو با پرورش بلدرچین شروع کردی؟
حالا همه کارهای تولیدی تو اول کار یه ریسکی دارن. اینکه بگیم هیچ کار ریسک نداشته باشه نمیشه، ولی خب اگر بخوایم دست رو دست بزنیم کاری نکنیم که خب کار زیاد جالبی نیست. ما با توکلی که به خدا کردیم و تحقیقات اولی که انجام دادیم از کسایی که تو این زمینه قبلا کار کرده بودن، از استادایی که تو این زمینه بودن مشورتای گرفتیم، با اون بودجه کمی که داشتیم، با اون شرایطی که تو منطقه دیدیم تو این فضای کوچیک و این امکاناتی که داریم، این کاری که میشه کرد همین بلدرچین. چون تو همین الان نگاه کنید تقریبا 50 زیربنا ما تونستیم تقریبا 2000 قطعه پرورش بدیم که شاید سایر ماکیان پرنده‌ها رو نشه این تعداد انجام داد یا به سود رسید.
شما تعداد قفسه ها رو زیادتر کردید تو یک فضای کوچیک، چون یه بخشی از خونه خودتونه.
بله.
اگه درست بگم اینجا پارکینگ میشد اگر شما این کارو نمی کردید.
اینجا حالت راکت مونده بود، کار خاصی هم باهاش نمی کردیم. ما آستینمون رو بالا زدیم و کارهای برنامه‌ریزی هم خودمون انجام دادیم، تونستیم اینجا رو به یه سوله کوچیک تبدیل کنیم. یه نکته هم که باید اضافه کنم اینه که همه این موادی که اینجا میبینید کار تولید داخلی و ایرانی هستن و با وجود حالا کم و کاستی‌هایی هم که داره ما ترجیح دادیم از اجناس و